بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ارشد که دخول در محل ابتلاء شرط تکلیف فعلی مطلقه و باید طرفین علم اجمالی به طوری باشد که اگر علم تفصیلی بود هیچ مانعی از فعلیتش نبود، از تندزش نبود، اما اگر یکیشون از محل ابتلا خارج شد، این مثل این است که یکیشون از قدرت عادیه خارج بشه. چطور میگوییم که مردد بین مقدور و غیر مقدور تکلیف درش فعلیت نداره؟ همچنین مردد بین خارج از محل ابتلا و داخل در محل ابتلا تکلیف مطلق فعلیت ندارد، بله، مگر مشروط باشد که این ابتلیت بشیء من ذلك فلا تفعل او افعل، بشرط ابتلا فعلی باشه، یعنی بله بشرط ابتلا جعل بشه دوم. تکلیف مشروط ممکنه اما تکلیف مطلق نه، ممکن نیست. پس اگر امر دائر شد بین تکلیف مشروط به شرط غیر حاصل و تکلیف مطلق، این تکلیفی که معلوم اجمالی ماست و مردد بین نحوین از تکلیفه، یکی مشروطی که مطلق بالفعل باعثیت ندارد و زاجریت ندارد و قهرن متنجز نمی شود این تکلیف معلوم بین علم. خب حالا که متنجز نشد چی باید بشه؟ ظاهرن این که از اون طرفی که محل ابتلا هستن مانعی ندارد ارتکاب بکنه. در دوران بین محضورین شیخ فرموده است که یه هم دائر شد بین واجب و حرام، فعلی حرام به فعلی واجب است، مختلط شد. نمیدونم کدوم واجبه کدوم حرامه. میفرماید بین که ارتکاب هر کدوم لا اله بدل جایزه، یعنی تخییره بین ارتکاب این و ترک اون، ارتکاب اون و ترک این، هر دو را جمع در فعل نکنه، هر دو را جمع در ترک نکنه. هر دو را اگر جمع در فعل کرد مخالفت قطعیه است در یکی، هر دو را مگه جمع در ترک کرد مخالفت قطعیه است در یکی، چون یکیش واجبه یکیش حرامه دیگه. اما اگر یکی را فعل کرد به جا آورد دیگری را ترک کرد، قطع به مخالفت ندارد و قطع به موافقت هم ندارد، لیکن موافقت احتمالیه است، اولاست از مخالفت قطعیه به اونجور که هر دو را ترک کند یا هر دو را به جا بیاره. لیکن اونجا هم قابل مناقشه است فرمایششون، جهت این که اگه دوران هم بین محضور این شو در حقیقی امر دائره بین وجوب و حرمت این علم، به این که این یکی واجبه و اون حرامه، نمیدانیم کدوم واجبه و کدوم حرامه، این علم نمیشود باعثیت و زاجریت در متعلق خودش داشته باشه. بیدید که نمیتواند شیء را جمع بین فعل و ترک بکند، یک فعلی را هم ترک بکند و علم دارد بین که واجبه حرامه، علم ندارد بین که واجبه یا غیر حرام یا حرام است و غیر واجب، نه، علم دارد یا واجبه یا حرامه. آیا این علم ها همین در متعلق خودش علم دارد به این که این واجبه و اون یکی واجبه یکی حرامه، اختلطا محصلش چیه؟ در یکیش علم دارم به این که یا واجبه یا حرامه، در اون یکی هم علم دارم یا واجبه یا حرامه. این علم من محرکه، باعثیت داره، زاجریت داره، نه، بله، موافقت احتمالیه اولاست از مخالفت قطعیه، لیکن اولویت که منات تکلیف نمیشه. و ثانیاً مثل آدمی است که میخواد احتیاط بکنه، ثانیاً علم را از اول اثبات بکنید که منجز تکلیفه، تا در مقام امتثال این تکلیف رعایت بکند، تقدیم بکند موافقت احتمالیه را بر مخالفت قطعیه. در فعلین و در ترکین مخالفت قطعیه است، در فعل احدهما دون الاخر موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه است. به این مقدمه، درست این مقدمه، فرض کنید این مقدمه متعین میشه گاهی، اما در صورتی که منجز محقق بشه، نه در صورتی که اصل منجزیتش معقول نیست، بیدتی باعثیت و زاجریت به نسبه به یک فعل ممکن نیست، به نسبه به دو فعلی که محصلش اینه که این مبعوث و نحوه است یا مزجورون عنه، اون هم مبعوث و نحوه است یا مزجورون عنه. آها پچه شد، هیچ کدوم از این علما اگه تنهایی بود باعثیت و زاجریت نداره، دوتا هم با هم باعثیت و زاجریت نداره. محل این نیست که ما بگیم اولاست موافقت به مخالفت احتمالیه از مخالفت قطعیه، ولو موافقت قطعیه هم توش باشه. مخالفت قطعیه موافقت قطعیه، تازه خود اون مطلب کبراش درسته که موافقت به مخالفت احتمالیه، موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه اولاست از مخالفت قطعیه، ای که موافقت قطعیه هم توش باشه. آخه واجبم به جا آورده میشه، حرامم اگر به جا آورده میشه واجبم به جا آورده میشه. کی گفت بین که موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه تقدم دارد بر مخالفت قطعیه حرامی و موافقت قطعیه واجبی؟ ملاحظه یا نه عکس، ترک هر دو کرد، ترک حرام کرد عیب نداره، خوبه، اما ترک واجب هم کرده خوبه، معنی نداره. نه معلوم نیست اولویتش، قابل مناقشه هست. خیلی خوب، مقصود این که منجز باید ثابت بشه و تا طریق امتثال بگیم کدوم یکی اولاست از دیگری، نه امری که دائره بین محظورین باشه، یا شی یا حرام است یا واجب، قابل باعثیت و زاجریت نیست امر و نهی. اگر قابل نیست دیگه ما بنشینیم فکر بکنیم اولا کدامه، لازم نیست همچین فکری. خیلی حالا در اینجا هم عرض کردیم اگر امر دائر شد بین تکلیف مشروط به شرط غیر حاصل و تکلیف مطلق، تکلیف فعلی مطلق ما معلوم ما نیست، باید طرفین علم اجمالی جوری باشد با تمام خصوصیاتش که اگر معلوم به تفصیل بود هیچ مانعی از فعلیت نبود و از منجزیت این علم معلوم. نخیر را علم تفصیلی داریم به این که حرام است به ما اون جام را پیش رئیس جمهوری چین بذاریم که او را تناول بکنه. خب حالا این عادتا هم ممکنه در عالم که آدم سیر بکند و برود و مصادف بشود با وقت جام گذاشتن پیش او، اما این حسن خطاب داره این کار رو نکن، یا این کار رو بکن اونو همچنین. و علاهذا به حسب ظاهر گیری ندارد به این که امر دائره بین مبتلا به و غیر مبتلا به بالفعل تکلیفی که باعثیت داشته باشد بالفعل نداره. اشکال شد، خب ما شما دخول در محل ابتلا را شرط کردید، یعنی شرطیتش از قدرت عادیه بالاتره؟ نه، غیر مقدور عادی را شما تکلیف فعلی معقول دانستید و لذا میگویید این که تکلیف به حد بالفعل فعلیت پیدا میکند که با رفقه زاهد راحل را تهیه بکند و با رفقه برود، و حال اون که کی ما مکلف میشیم به احرام حج یا احرام عمره؟ فرض کنید یک ماه طول داره، یا کمتر یا بیشتر، و اگر الان فعلی نباشد، فعلی نیست تکلیف به مقدماتش، و اگر مشروط باشد که اگر اون زمان را درک کردی حالا چیزی بر من فعلی نیست. اینان که واجب مقدمی است، وجوب مقدمی تابع وجوب ذی المقدمه است. چطور میشه وجوب مقدمی که معلولی است از وجوب ذی المقدمه که علی است منفک بشه؟ اونم جوابش گفته شده است بر این که اراده تشریعی بر طبق اراده تکوینی است. اگر مباشر بود کسی که میخواست برد احرام حج را از میقات ببندد، به طوری که اگر حالا در میقات بود میبست احرامش درست بود، میبیند این مسافتی دار لازم داره، باید سیر بکند این مسافت را، با رفقه آماده بشود برای رفتن. آها، نمیشه سب بکنه تا همون روزی که باید احرام دیگه تأخیرش مشکله برای احرام، تا اون روز بشه اون وقت احرام ببنده. کجا احرام؟ از همینجا احرام ببنده. و علاهذا به حسب ظاهر نخه لازم است مقایستن للارادت تکوینیه بالارادت تشریعیه، این که اون شوق به طوری باشد که اگر فعل حالی بود اراده تکوینیه متعلق به اون میشد، حالا که حالی نیست طول دارد اراده تکوینی به مقدماتش بالوجدان چیز می شود، مؤثر می شود در فعلیت اراده تکوینیه فعلیه به مقدماتش. اراده تشریعیه هم همینجوره، از غیر می خواهیم اون جوره که می خواهیم که اگر فعل خودمون بود همونجور به جا می آوردیم، از غیر می خواهیم حالا اون را. خب حالا اون را یعنی چه؟ حالا اون در اون زمان متأخر را چطور میخواییم؟ میگیم که حالا اون را میخواییم که مؤثر باشد در خواستن مقدمش. ولی دا مقدمات مفبته را میگوییم واجباً به وجوب غیری، نه وجوب نفسی تحیوی. و وجوب اینها وجوب معلولیه و وجوب علی فعلیت دارد، اما به این ترتیب که در اراده تکوینی فعلیت داشته باشه. مقدمات مفاوته اینجوره، امر به مرکبی که افعالش متدرج است از تکبیر تا تسلیم الا ماشاءالله، که نمیشه بعد در اول بسم الله آدم تسلیم بگوید یا رکوع بکند، نه خیر، اینم همینجوره به تدریج اوامر امر به کل منبسط می شود به این افعال مترتبه متدرجت الوجود. خب حالا اگر اینجور شد ما بگوییم به این که تکلیف مشروط به ابتلا نیست، کما که قدرت فعلیه دیدیم به این که با عدم قدرت فعلیه تکلیف فعلی شد ولذا مؤثر شد در معلولش. جواب عرض شد به این که نخیر، ما معقول می دونیم تکلیف به متأخر یا مقید به زمان متأخر فعلیت داشته باشد در جایی که در اراده تکوینی فعلیت داره، و مؤثر از شوق به تمام صلات که از جمله تسلیم آخره مؤثر است، چون ترتیب دارد، مؤثر است در اینکه در اول صلات تکبیر بگویید به قصد تعقیبش به افعال و تروب و فلان تا برسد تسلیم، اگر اینجور. اما اگر نه امر به مرکبه، نه امر به ماله مقدمت و مفوته هست، نخیر. ولذا گفتیم اینکه نخیر اینجور نیست، جای قیاس نیست که بگوییم اونجا امر به غیر مقدور فعلیت دارد پس همه جا امر به غیر مقدور فعلیت داشته باشه، اینجور نیست. غیر مبتلا به هم مثل غیر مقدوره، در این جهت مثل غیر مقدوره، امر فعلی نمی شود، تنجز منجز نمی شود علم اجمالی نسبت به مبتلا به و غیر مبتلا به. خب بعضی تأیید قرار دادن این اشکال را به بعضی مؤید قرار دادن همین شرطیت ابتلا را به صحیحه علی ابن جعفر که فرمود رجلون رجل امتخط دما تقریبا به اینجور عبارت روایت اینجا 283 283 بله بله سیادت علی بن جعفر فی من رعوفه فانتقط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء من فقال عليه السلام ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا آیا این مربوط به این قطع صغار دم منجس نیست که دیگه اون معمولا بینی اگر قطع صغار باشه اما یقین دارم که همین دم قطع صغار شد و توی این اناء ریخ بگوییم به یک عیب نداره به درد این که دیده نمیشه قطع صغار دیده نمیشه به دیدن هم میگه خب یا نقین دانستم به این که همین قطره خون بود که به فشار تقطیع شد به قطع صغار و چیه؟ پس اینه که مشهور از مشهورم نقل کردیم که عمل حل مشهور علا ان اصابت الانا لا یستردم اصابت الما اصابت الانا لا یستردم اصابت این افتاد ریخت دیخته شد این قطع صغار توی این انا اما آیا اونی که دم بود به ظاهر اینا بود یا به باطنش باطن اینا هم اگر بود به اون جایی که آب هست اصابه کرد یا به اون جایی که آب نیست اصابه کرد پس علم به این که توی این اینا واقع شد مستلزم علم به این که ما متنجس شد به دم نیست این را مشهور اینجوری فرمودن خب این پس چیه؟ خب علم نداریم علم داریم به این که یا توی اناه در باطن اناه یا در ظاهر اناه اگر در باطن اناه باشد من ابتلا دارم باید با او وضو بگیرم اگر در ظاهر اناه باشد مربوط به کسی که میخواد وضو بگیرد نیست شاید جاهاییست که ما میتونیم تفریق بکنیم آب را به دستمون برای وضو بدون این که هیچ بخورد به اون جایی که دم به اونجا رسیده از ظاهر اینا پس این تقریبا میشه بگیم یکی از مراتب خروج از ابتلاه از ابتلاه محل ابتلاه ما آب و تقریبا اون اینا اون باطن اینایی که متصل به آبه اما باطن اینا اگه متصل به آب نباشد و از یه راه دیگری تفریق میکنم از یه راهی تفریق میکنم که نمیدونم در اون راه دم هست خب یا با دستم برمیدارم لازم نیست اصلا به اطراف اینا کار داشته باشم با دستم برمیدارم از توی آب خب بس علم دارم بین که این قطره دم این صغارش این ترشحاتش اینها واقع شده است در آب یا در باطن اینا که متصل به آب نیست یا در ظاهر اینا که دیگه از محل ابتلا خارجه من کاری به ظاهر اینا ندارم پس هم دایره بین مبتلا به و غیر مبتلا به دم واقع شده در یک جا اگر واقع می شده از ابتلا من خارجه من خون موضوع بگیرم کاری دیگه ندارم با ظاهر آب با ظاهر اینا من کار ندارم یا اینکه متاش خب بله خروج از محل ابتلا تقریبا یکی از افراد اخیره خروج از محل ابتلا است نه از افراد شایعه واضحه خروج از ابتلا اون وقت هم دایره بین مبتلا به و غیر مبتلا به هست پس این هم بگوییم مؤید این است که دخول در ابتلا شرط منجزیت علم اجمالی است که باید علا اج تقدیرن داخل در محل ابتلا باشه، نه علا تقدیرن داخل و علا تقدیرن خارجه. اونا دیگه حمل حل مشهور، یعنی علم به وقوع این در این اینا مستلزم علم به تنجس ما نیست. اگر علم به تنجس ما نیست دیگه شما این چیکار دارید؟ چیکار دارید به غیر ما؟ غیر ما در اطلاعش ما نیست. بس امر نجاست بین ما یبتلا به و ما لا یبتلا به، این منجزش نمیشه. خیلو فلا یحتاط، فلا یحتاط. بله فإن ظاهر الإناء خارج عن الابتلاء بالماء المطلق للوضوء، ولا مانع من كون التكليف فيه مشروطا. اگر یه زمانی شما با این بیرون، با این ظاهر این اینا ابتلا داشتید، یه زمانی شد که شما ناچار شدید که هیچی ندارید من ما یه سجود علیه الا همین ظاهر اینا، اینه بذارید سجود بر او بکنید. خب امر نجاست یا در باطنه یا در ظاهره. اگر اینجور باشد متنجس دم، مردد از امرش بین ظاهر و باطن. اگر باطن باشد ملاقی ماه علال فرض و وضوع نباید بگیرد. اگر در ظاهر باشد بر فرض ابتلا باید سجود نکنم برش. پس تکلیف معلوم علی ایهاد، چون به جای هر دو طرف محل ابتلا، یکی ابتلاع وضوعی یکی ابتلاع سجودی مثلا. ولی ما نعن من کون تکلیفی مشروطا بالابتلاع و فی المائی مطلقا فالدورانو بین المطلق والمشروط، ولا منجزیت للعلم فيه ولا مخالفت فيه للنس مع قاعدت العلم الاجمالی. قاعده علم اجمالی بود که مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی هم واجبه، و رضا یخریقه هم و فیبایته هم هم این را بیریزیم دور به جهت این فلان. نه باسه این علم ما، علم اجمالی ما، چون بین مبتلا به و غیر مبتلا به، بل فیه ذکر ادنا مراتب الخروج عن الابتلا و بذالک یصح جعله ثابتا، باید دخول در ابتلا داشته باشد و خارج از محل ابتلا نباشد، ولو ادنا مراتب خروج از محل ابتلا، مثل ادنا مراتب خروج از قدرت عادیه. هذا این فرمایش مشهور و این صحیحه علی بن جعفر که این را تقریبا مستند سمعی قرار دادن برای اعتبار دخول در ابتلا برای در تمام اطراف، ولو اینکه استنادش به حسن خطاب عرفن و عدم حسن خطاب عرفن است. خیلی خوب، لکن فی صحیح احتمالا آخر، لکن فی صحیح احتمالا آخر، یه احتمال دیگری عرض می شود و هو ان یکون بیان لصغرا مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. مثل اونجاست که شبهه غیر محصوره، چون حرام بعینه معلوم نیست، و همچنین در جاهایی که حرام بعینه نیست ولذا خب فعلیت پیدا نمی کند. لازم نیست این که مثلا معلومه به علم اجمالی هم نباشه. مرجعه این که این احتمالی که در خصوص اینجا داده میشه اینه، الا انه حیث علم به اصابت دم للاناء نفسه او للماء او لهما، به اناء اصابه کرده اونم ظاهر و باطنی که متصل به ما نیز مثل هم به خود ما اصابه کرده. اگر به ما اصابه کرده باشه ظاهرش اینه که انایی که متصل به ماه اونم حکم ما را داره دیگه، اونم ملاقیه با نجس دیگه. امر این دم یا قطرات یا قطعاً صغاراً مردد است بین این که واقع شده باشد در آب و در ملاقی آب قهرن، در غیر آب از باطن و یا ظاهر اینا که ممکن است بگیم محل ابتلا نیست. حالا ظاهر اینا که یقینا محل ابتلا وضوعی نیست. پس ام دائر است بین باطن اینا که آب باشه و ظاهر اینا که اصلا یه خزفی است که هیچ اصلا در وضوع من دخالت نداره، محل ابتلا من نیست. خب شما از باب خروج از محل ابتلا میفرمایید بی که این تنجز ندارد معلوم به سبب این علم اجمالی، لکن عرض میکنیم چون امرش دائره است بین این که به خود اینا برسد یا به ما فقط باشد یا اینکه به هر دو، هم رسیده است به باطن اینا که ما داره، هم رسیده است به باطن اینا که آب نداره، یا هم رسیده است به ظاهر اینا. امرش دائر است به این که این قطعات دم امرشون برو امر بعضشون دائر است بین این که به ما رسیده باشد یا به ظاهر اینا رسیده باشد یا به باطنی که مثل ظاهر ایناست. و اما اگه به ما رسیده باشد به باطنی که متصل به ماه، اونه که میدونیم اونم مثل حکم ما را داره. خب امرش دائر است بین این که به ما متنجس شده باشد، اینا در جایی که ما نیست متنجس شده باشد، که این دیگه اگه اینا پر باشد این احتمال دیگه نیست باطنش. و همچنین یا اینکه نخه در ظاهر اینا واقع شده، امر بین این که در ظاهر اینا شده یا اینکه در باطن اینا شده، باطن اینا متصل به ما یا منفصل از ما. اون که قدر متیقن است اصابت الاناه، اصابت الدمل الاناه، لیکن نمیدونیم ظاهر اینا یا باطن اینایی که آب نداره یا باطن اینایی که با اصابهش اصابه آبه. تقریبا امر این دم مردد است بین تنجیس خود آب و تنجیس غیر آب. تنجیس غیر آب هم باطن اینا یا ظاهر اینا. اینا متنجس شده است یقینا، اینا به این دم متنجس شده یقینا، اما زائد بر اینا اون جایی که متصل است با آب، اون جایی که منفصل است از آب، یا اون جایی که خارج است و در ظاهر اینا هست. اصل اینا تنجسش معلوم، مافل اینا که آب باشد تنجسش غیر معلوم. تقریبا مثل اینکه دو قطره واقع بشه. دو قطره اگه در یه جا واقع بشه یه جا رو منجسه، اما اگه دو قطره در دو جا واقع بشه، ما یقین داریم که این قطرات این به اینا اصابه کرده، اما ظاهر اینا یا باطن اینا، باطن اینا هم متصل به آب یا منفصل از آب، پس اینا تنجسش معلوم، با خصوصیت مایی که در اینا هست تنجسش غیر معلومه. منحل است علم اجمالی ما به علم تفصیلی به نجاست اینا و شک بدوی در اینا نجاست ما، این احتمال قائمه. بله، مسئله انحلال خودمون باید این انحلال را بفهمیم، بعد ممکن است روایت مطابق با این انحلال ما باشه که میگوییم مرجعه الى انه حیث علم به اصابت دم للاناء نفسه او للماء او لهما، یه قطعهش به اینا خورد یه قطرش به ما خورد، اون دو نجسه ها ما چیز اینا و ما هم دو متنجسه هم دو قطر لازم داره، باطن ما با اون خود ما بازم دو منجسه هم دو قطر لازم داره. یقین داریم که اینا نجس شد، یا نجس زمینی چون ما نجس شده، یا نجس غیر زمینی. چجور غیر زمینی؟ ظاهر اینا نجس شده یا باطنی که مثل ظاهره، حکم ظاهر را داره. پس اصل اینا متنجس شده یا اینجا یا اونجا یا اونجا، خصوصیت ما که در این اینا هست تنجسش معلوم نیست. فالمتيقن إصابة الإناء أو المتيقن تنجس الإناء إما لنفسه أو للماء، يا خودش نجاسة نفسية دارت بيرونه، يا للماء متصل بماء أو لهما، هم اونجا یه قطره واقع شده هم اینجا هم یه قطره واقع شده. از این احتمالات کدوم متيقنه؟ اصل الإناء نجس شده. خصوصیت ماء فی البناء، فی الماء فی الاناء، ماء فی الاناء، یا این خصوصیت با خصوصیت اینا، هر دو. نه اینا زیادتی هن بر معلومه انحلالی تفصیلی خودمون. و یکون نجاست الماء مشکوکتن بدون، مشکوکتن بدون لا مانعم استعمالی به تطهیر و من البعید ان یقع استعماله على نحو یعلم بالنجاسه حال الاستعمال که تفریق من مجموع اطراف الاناء. یه جوری تفریق بکنیم پر باشد، خواستیم تا تفریق بکنیم همه جا را، همه جا را نجس کرد، این بعید فرضش. قاعدتا اینجوری که یه محلی از اناء خالی میمانه که میتوانم تفریق کنم بدون این. ولعل هذا اثر من الحمر عن الخروج على الخروج عن الابتلاء، که مربوط به خروج از محل ابتلاء نیست، به جهت اینکه انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی صحبت خروج از محل ابتلاء نیست. تقریبا علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است و شک بدوی است، علم تفصیلی است و شک تفصیلی، خود دیگه علم اجمالی. بله، لأن الغالب حاجبية الباطنة للملاقيات عن الظاهر. اگر به باطن رسید به ظاهر دیگه او نرسیده، ظاهری چیز دیگه قطره دیگه باید برسه. و ان الانحلال الى المتيقن والمشكوک عقلی، بل مع الغض عن تجویز الاستعمال في الترك الى بدلین الى بدل المطلوب له محمل وجيه مقدم بيانه.
يا ستار